أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوازدهمین مسئله از مسائل هفتگانه احکام مهر رو که مرحوم محقق ذکر فرمودن این است. فرمودن لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد و فیه تردد منشأه الالتفات الى تحقق الزوجیه لوجود المقتضی و ارتفاعه عن تطرق الخیار امر التفات الى عدم الرضا بالعقد لترتبه على شرط ولو شرط فی المهر صح العقد و المهر و شرط. یه نظمی در بعض از کتاب‌های فقهی غیر از شرایع هست که اون نظم در شرایع مشهود نیست. مرحوم عاشق محمد حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء رضوان الله علیه ما تو همون انوار الفقهاء مسئله شرط در نکاح را یه فصلی قرار داد که آیا عقد نکاح شرط پذیر است یا نه، اگر شرط پذیر هست چرا و شرط پذیر نیست چرا. اونگاه مسئله شرط عدم افتضاض، شرط عدم اخراج از بلد، شرط تفاوت مهریه در صورت خروج از بلد و عدم خروج بلد، اینها را این مجموعه را در اون فصل ذکر کرد. یه نظم منطقی هم هست. اما مرحوم محقق مسئله شرط در خیار را در ردیف سایر مسائل عنوان این 17 مسئله یک جا ذکر کرده است که این نظم خیلی منطقی نیست. اساره مسئله 12 این است که اگر در عقد نکاح شرط کردن آیا این شرط درست است یا نه، عقد نکاح شرط پذیر است یا نه. اگر شرط پذیر نبود و این شرط فاسد بود آیا عقد باطل می شود یا نه. برای اینکه مسئله یه مقدار روشن‌تر بشود، چون ادله که این فقها ذکر کردن بخشی از اونها سبقه عبادی دارد، بعضی از بخشی از اونها سبقه معاملی، این دو مقدمه با در ذهن ما باشد. مقدمه اولا این است که احکامی که در اسلام مطرح است بعضی ها تأسیسی است و بعضی ها امضایی. اون قسمت های عبادی قسمت مهمش تأسیسی است یا همش تأسیسی است، اما معاملاتش عقود تجارت و اقتصاد و امثال ذلک امضایی است. مطلب دوم است که در تعبدیات اصرار یک فقیه باید این باشد که برد تو سیره معصومی، سیره قولیشون، سیره فعلیشون که اینا چه کار کردن، چه کار میکردن، چی گفتن. چون در قسمت عبادات و تعبدیات حرف اول را روایات اهل بیت که علیهم السلام که مربوط به تعبدیات است میزنند، لذا یک فقیه حتما باید یک کتاب فقه عبادی را ببینه. در بخش های معاملات چون امضایی است، قسمت مهم سیر علمی فقیه باید تو سیره عقلا و بنای عقلا و غرایز عقلا و ارتکازات عقلا باشه، چون همونها را شارع امضا کرده است الا ما خرج به دلیل. در عبادات حتما باید محور پژوهش و تحقیق سیره معصومین باشد. در معاملات محور تحقیق باید سیره عقلا باشد، چون در بخش معاملات شرع کارش امضای بنای عقلا است. حرف جدیدی بیرا قبل اسلام بود، بعد اسلام است، بعد اسلام در بین مسلمین است، در بین غیر مسلمین است، اجار اینطور است، صلح اینطور است، همه این عقود اینطور دیگه. چیزی که قبل از اسلام بود در غیر مسلمین هم هست، فرقی هم نمی کند، معلوم چیز امضاییات است دیگر. این بی مقدمه. و برای این کسی که بخواهد در فقه جامعه باشد، این اگر همش تو عبادات بحث کرده باشه، درس خونده باشه و در معاملات درس و بحثی نده باشه، برای او دشوار است. به بالعکس، لذا بر هر فقیه لازم است که بخشی از عبادات را مجتهدن ببیند، بخشی از معاملات را هم به شرح ببیند. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که وقتی ما به اگر یک چیزی در تتمه مطلب، اگر یک چیزی گذشته از این که امر عرفیست و بنای عقلاست، شارع هم یک نظری دارد که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر و سایر فقها در او شائبه عبادیت هست و عبادت هست، مثل عقد نکاح، هر دو قسم را باید پژوهش کند، هم سیره عقلا را هم سیره معصومین را. میبینید میگن در عقد نکاح شائبه عبادت هست. اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این یه حقیقتی است که ازدواج عبارت از اجتماع مذکر و مؤنث نیست، نیمی از دین با این ازدواج حل میشه. این روایت نورانی رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی در همون مقدمات کتاب نکاح نقل کردن که یه وقتی هم خوندیم، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. خب این حرف تازه است دیگه، حرف آسمانی است. چه شرقی چه غربی، در بین غیر مسلمان ها، اونا که با وحی کار ندارن، ازدواج رو همون هم اجتماع مذکر مؤنث میدونن، همین دیگه. حالا عبادت باشه و اینا نیست. و همچنین فرمود هیچ بنایی در اسلام امانند بنای عقد ازدواج و مانند آن نیست. این معلوم میشه که سبقه عبادی دارد. لذا مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر میفرمایند در نکاح شائبه عبادت هست. چون این گونه از امور شائبه عبادت دارن، لذا یک فقیه هم باید که نکاح را از نظر بنای عقلا و عرف ارزیابی کند تا غرایز عقلا به دست میاد و محور امضا روشن بشه، هم زائقه شرع را بررسی کند تا اونجا که محور تأسیس از به حرف تازه است به دست بیاد. این مقدمه اولا. در مقدمه دوم که باز قبلا هم به مناسبت های گذشت، این است که وقتی به بنای عقلا و سیره عقلا و ارتکاز عقلا تو معاملات مراجعه میکنیم، میبینیم معاملات اینها، عقود اینها دو سنخ است. یک سنخش بسیط است، یک سنخش مرکب. اون عقودی که بسیط است از او گاهی به تعبیر مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه عقود اذنیه یاد میکنن، که سیدن استاد نقدی داشتن امام رضوان الله علیه که اینها از سنخ اذن نیست، اذن غیر از عقد است. الان کسی که مهمان انسان شد، میزبان به مهمان اذن ورود میدهد، یک اذن استفاده از اون مأکول و مشروب میدهد، دو اذن غیر از عقد و تعهد متقابل است. قسم اول یه عقد و تعهد متقابل هست ولی بسیط. قسم دوم معاملاتی است که با او تعهد و تقابل بسیط و مرکب، یعنی جزء اول به جزء دوم. چرا؟ برای اینکه مسئله وکالت را، هبه را و امثال ذلک را ما در بین عقلا می‌بینیم، اینا عقدن و عقد جایز. بی را، اجاره را و مانندان را در بین عقلا میبینیم، اینا عقدند و عقد لازم. این که یک عقد جایز است و یک عقد لازم، محور جواز و لزوم کجاست؟ تو ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول که توش جواز و لزوم در نمیاد، کجاست؟ وقتی قواعد عقلا را آدم تحلیل میکند میبیند به این که در عقود جایزه یک تعهد است، عقد تعهد بسیط است، در عقود لازمه دو تعهد است، یک تعهد مرکبه، در عقود جایزه مثل این که وکالت یا هبه و مانند آن فقط ایجاب و قبول است، یک تعهدی است، اما تعهد در اصل این کسی وکیل کسی باشد یا یک کسی واهب باشد دیگری متحد و مانند آن. اما تعهد دیگر دیگه روش نیست که من پای امضا میستم، باید بیستم، این حرفی که زدم نمیتوانم فسخ کنم، این دیگه توش نیست، تو هبه، تو وکالت، تو سایر عقود جایزه اینو نیست. ولی بیع و اجاره و عقود امثال ذالک یه عقد مرکب است، یعنی یه تعهد اولیست در ایجاب و قبول که این کالا در قبال اون ثمن و اون ثمن در قبال این کالا، این میشه بیع، این میشه احل الله البیع. بعد میبینیم عقلا بعد از این تعهد اول یه تعهد ثانی دارن که ما پای امضایمون میستیم، عوض نمی کنیم، پس نمیدیم، پس نمیگیریم، لا نقیل ولا نستقیل، این رو عقلا دارن دیگه. شما مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، بین ملحدان و مشرکان و مؤمنان و مسیح و این حرف است، اونا هم هبه دارن هم بی، هم وکالت دارن هم اجاره. اجاره تعهد مرکب است، بی تعهد مرکب است، اما هبه تعهد بسیطیه، وکالت امر بسیطیه، کسی رو وکیل کردن بعد عزلش میکنن، مگر یه شرطی به عنوان توکیل بلا از زمیمش بشه، وگرنه اصل عقد وکالت اینه که تو از طرف من وکیلی، یا در هبه یعنی این مال رو من به شما بخشیدم، حالا شرط دخالت میکند بین هبه زیرهم و غیر زیرهم فرق بذارد، اون دخالت شرع است، وگرنه هبه یه عقد بسیطیه، یه تعهد ابتدایی است، دیگه من پای این امضا میایستم توش نیست. اما به اینجوری نیست، اجاره اینجوری نیست، مضاربه اینجوری نیست، عقود دیگر اینجوری نیست. پس وقتی غرایز و عقلا رو بررسی میکنیم میبینیم که عقودی که در بین عقلا رایج است دو قسم است، یک قسمش بسیط است که میشه عقد جایز، یک قسمش مرکب است که میشه عقد لازم. مقدمه سوم و مطلب سوم آن است که عقد نکاح درست است که عقد لازم است. این که میگن شایب عبادت دارد برای این که در عقد بی و امثال بی همونها که میگن ما پای امضایمون میستیم و لا نقیل ولا نسأل پس نمیدیم، اگر توافق طرف حاصل شد بر تغایل و اقاله طرف میتونه به هم بزنن. شارع آمده جلوی این کار را گرفته، گفته در نکاح این چنین نیست، نکاح مثل بی نیست، نکاح یه مرز خاصی دارد، اگر خواستید این نکاح از بین برود یا به طلاق است یا بالفصل به عیوب مشخص یا بالانفساخ حقیقی است کالموت بالموت یا انفساخ حکمی است بالارتداد، غیر از این راه دیگه ندارد. این که شارع مقدس آمده گفته این راه بسته است در اختیار شما نیست، با استقاله و اقاله حل نمی شود، یک کسی پشیمان شده استقاله می کند، دیگری پشیمانی او را میپذیرد، مغیل این مستقیل است، این راه ندارد، بس شاره. لذا درش یک شائبه تعبدیت هست. چون شائبه تعبدیت هست فقیه همونطوری که در غرایز عقلا ارزیابی میکند، در تعبدیات ارزیابی میکند در خصوص عبادات، تو نکاح باید از هر دو جهت فحص و بررسی کند. قرار زیر است که این رفع مانه باید به اذن شارع باشد. حل این عقد مثل بستن این عقد باید به اذن شارع باشد. خدا غریق رحمت کند بعضی از فقها و مراجع نجف را تو اون کتاب شریف فقهیشون یه اشکالی کردن به فقها. گفتن این آقایون فقها میگن در عقد نکاح شرط نیست چون لزومش حکمی است. وقتی به لزوم حکمی رسیدن میگن عقد نکاح لزومش حکمی است نه حقی است، به دلیل اینکه خیار درش نیست. این دور را اینا مرتکب میشن. این بزرگوار عنایت نفرمودن که فقها اینجور استدلال نکردن. فقها میگوین به این که در نکاح خیار نیست چون لزومش به دست شرع است نه به دست دور. چرا؟ چون اقاله پذیر نیست، نه اینکه لزومش حکمی است چون خیار پذیر نیست. خیارش خیارپذیر نیست چون لزومش حکمی است. خیر، خیارپذیر نیست چون لزومش حکمی است. چرا لزومش حکمی است؟ برای اینکه تعقل پذیر نیست. این نه دور است نه رد عجز علی صدر. بنابراین حرف اونا این است که نکاح به دست طرفین نیست. خب البته اون اعمال فردی است، معاملاتی نیست، مقابل ندارد، تعهد با دیگری نیست. اما در خصوص این عقد نکاح اینجوره، عقود دیگر اینطور نیست. عقود دیگر را موجر و مستأجر میتواند فرض کنند. بله، این اقوال مؤمنه مال تعهدات دیگه. در امور بله، نه خود نه چون درش اقاله هست یا اقاله نیست که عبادی بودن نیست، چون شارع آمده مرز را بسته. بله، این اصل این کار شخصی است. اما یه عقلی باشه که شاعب عبادت داشته باشه درش نیست، وگرنه الکاسب و حبیب الله هست، دستور دینم هست، کسب گاهی واجب است گاهی مستحب است و مانندان. هر از دیده که شارع مقدس آمده فرموده نمیتونی باز کنی این عقد رو، این تعهد رو نمیتونی باز کنی. این که دخالت کرده فرموده که این تعهد الا ولا بود به عهد امور اربعه مثلا منحل میشه مازاد، نه منو میشه دست اونا نیستی. اگر این لزوم حق اونها بود میتونستن با اقاله حل کنن. در اون روایت از من اقال مؤمنن، اینجا استقاله هر جایی که استقاله صحیح باشد اقالش مستحب است، اینجاست استقاله جایز نیست. خب بنابراین این چند مقدمه نشون میدهد که در باره عقد نکاح کسی بخواهد سخن بگوید با جامع الاطراف باشد. این جامع الاطراف بودن را مرحوم صاحب جواهر میگوید که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه اینجا رعایت نکرده. چرا؟ برای اینکه اصل مسئله را که مرحوم محقق عنوان کرد، فتوای معروف بین اصحاب را هم ذکر کرد که شرط خیار در عقد نکاح باطل است، فهمت فیه تردد. چرا؟ منشأ تردد چیه؟ شما چرا مرددید؟ منشأ تردد این است که از یک طرف مقتضی موجود است و مانع مفقود، برای اینکه ایجاب ارکانش درست است، قبول ارکانش درست است، هیچ مانعی نیامده که در حریم این عقد ایجاباً او قبولاً دخالت کند. از طرف دیگه خود این عقد اینطور دیگه، وقتی شرط کردن زوج یا زوجه شرط کردن این معلوم نیست که راضی باشه که یا نه، ممکنه به هم بزنه. اگر چون چه اون شرط حاصل نشه تو به هم میزنه دیگه. پس وجود شرط این عقد را متزلزل میکند، وجود ایجاب و قبول، وجود مقتضی و عدم مانع این عقد را لازم میکند. چون هم دلیل لزوم هست هم دلیل عدم لزوم هست، فیه تردد. مرحوم صاحب جواهر فهم نه این نیست. منشأ این که برخی ها قائل به بطلان شدن و گفتن این عقد باطل است این نیست، منشأش این است که خود عقد واقع شده. این شرطی که در ضمن عقد است که شرط بکنند خیار داشته باشند، یعنی دیگه لازم نباشه. این شرط چون مخالف شرع است باطل است. این شرط که باطل است، اما عقد باطل است یا نه حرفی دیگه. در این که شرط باطل است، شرط خیار در عقد نکاح، این شرط باطل است که مورد اتفاق این که جای تردد نیست. تردد مرحوم محقق در این که آیا عقد باطله یا نه. اگر شرط کردن بطل العقد به فیه تردد، نه بطل شرط. بطل شرط شما هم قبول دارید. منشأ تردد در بطلان عقد چیه؟ چرا این عقد باطل است مرددن؟ شما گفتید به این که از طرف ایجاب و مقتضی موجود مانع مفقود، پس عقد صحیحه. از طرف مشروط به رضای بعدی است، معلوم نیست راضی بشه یا نه، معلوم میشه عقد مشکل دارد. تردد در صحت و بطلان عقد است، وگرنه شرط که بیان الغی است، شرط که در خیار عقد نکاح راهی ندارد. که حرف شما و محققم این نیست که در بطلان شرط تردد است. فرمایش شما و محققم مثل سوال فقها، اونا میگن عقد باطل است منجزن، شما میگید در بطلان عقد تردد است. منشأ ترددتون چیه؟ منشأ ترددتون اینه که مقتضی موجود، مقتضی صحت عقد موجود، مانع صحت عقد مفقود، پس عقد صحیح. از طرفی هم شرط خیار او را متزلزل میکند، معلوم است که او راضی باشه یا نه، پس این عقد در بطلان این عقد و صحت این عقد تردده. نباید اینجور بگی، نباید اینجور بگید، باید اینجور بگید. چی رو بگید؟ بگید این شرط که باطل است، در بطلان شرط که شما تردید ندارید. این بزرگان میگن عقد باطل است چون این شرط باطل است. شما باید بگید که بطلان این شرط سرایت میکند به بطلان مشروط یا نه، مشروط باطل میکند یا نه. این باید حرف بزنید. در این که این شرط باطل است که بین شما و آیو فرقی نیست. بحث در این نیست که این شرط باطل است، بله شرط باطله. بحث در این است که این بطلان به عقد سرایت میکند یا نه، عقد باطل میکند یا نه. منشأ این اون نیست که شما میگید. شما میگید مقتضی موجود مانع مفقود، پس عقد صحیح است. از یه طرف شرط هم اون ترازی رو متزلزل میکنه. این که منشأ تردد نیست، منشأ تردد اینه. باید بگید این شرط چرا باطله. بطلان شرط از این که خلاف شرع است، یا بطلان شرط از این جهت است که با مقتضای عقد سازگار نیست. باید جو حرف بزنید. اگر بطلان شرط برای این است که خلاف شرع است، خیلی از شرایط است که خلاف شرع است، کاری بطلان عقد ندارد. اونجا که مهر خمر باشه چی؟ اونجا که جای تردید نیست که. شرط کردن که چند کیلو خمر باشه یا دن خمر باشه یا این دیگه بیانقه یه دیگه شر خلاف شر است و باطل هم هست و هیچ هم سرایت هم نمی کند. بطلان شرط برای اینکه خلاف شرع است که عقد باطل نمی کند که. شرط کردن ربا بگیرن، شرط کردن خمر و مهر قرار بدن، اما اگر این شرط بطلانش در اثر اینکه مخالف ما مقتضای عقد بود با گره عقد ناهماهنگ است، دیگه ممکن نیست شما یه چیزی که بطلانش برای اثر آن است که با عقد سازگار نیست بگید این باطل است ولی عقد صحیحه. یعنی بطلان این شرط برای اینکه با عقد سازگار نیست، عقد خیار بردار نیست. شما شرط خیار کردید، منشأ تردیدتون باید این باشه. اما از بس ادیب و حکیم و ادب پرور است این بزرگوار، میگه شاید مراد محقق رضوان لاره این باشه. خب میدونید که مراد این نیست، یعنی لفظ این رو نمیرسونه، این یه تحلیل عمیق فقهی خود صاحب جواهر دیگه. جز نیست، شرط هم نیست، کما تقدم اکثر من مره. نه جز است نه شرط است، کما تقدم اکثر من مئت مره. بیگانه است، لذا عقد بدون مهر درسته دیگه. عقد کردن اصلا مهر نمود تو کار هیچ. نه اصلا عقد قوامش به ایجاب و قبول است ولا غیر، مهر نمیخواد که. لذا این یک عقد جدیدیست وابسته به عقد. اگر طرفه تصریح کردن که انکه تو بلا مهرن، او گفت قبل تو بلا مهرن، هر دم درسته. این نصیر به ای بلا سمن که نیست که. اگر چندین بار گذشت که مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد، یعنی عقد محور اصلیش را قبوله. مسئله تفویض از این قبیله، اصلا طرفین تعهد کردن که هیچ مهری نباشد دیگه. گاهی تعهد میکنن که یک شاخ گل باشه، خب این مهر است. گاهی میگن تصریح میکنن بلا مهرن. پس مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد. لذا این آیون اگر شرط فاسد را در جای دیگر مفسد میدونن، در نکاح مفسد نمیدونن. حالا شرط کرده که خمری چند ظرف خمر مهر این عقد باشد، این مهر باطل است ولی عقد باطل نمی کند. شرط کردن فلان کار را که خلاف شرع است انجام بدن، این مهر باشد، این مهر باطل است ولی عقد صحیح است. چون مهر نه سمن است نه جزء سمن است نه هیچی، عقدون فی عقدن. لذا مسئله مهر را جداگانه بحث کردن. لذا شرط در عقد نکاح را گفتن فاسد است و مفسد، شرط در مهر را گفتن نه فاسد است چه رسد به که مفسد باشد، این چیز دیگه است. اگر نکاح به هیچ وجه به عقد و مهر وابسته نیست، مهر المسما نداشت، نعم اگر مساس حاصل شد در عوض بزد یه مهر المثلی هست، یه کارش دیگه نفعی بوده. اما خود عقد به ما انه عقدون نه مرکب از مهر و غیر مهر است نه مشروط به مهر. لذا اگر مهر فاسد بود، فساد این مهر به فساد عقد سرایت نمی کند بالقول المطلق. در اینجا هم در نه مبنایی نیست، حرف همه است دیگر. مرحوم محقق صاحب جواهر فرمود که منشأ اینه، این که شائب عبادت دارد، این که عقد نکاح فقط به امور چهارگانه از بین می رود با اقاله از بین نمی رود، معلومش لزومش لزوم حکمیه دیگه، به درد شارعه دیگه، لزومش حقی نیست که عبد خواستن به هم بزنن. که شما باید بگید که ما قبول داریم که این مهر، این شرط خیار در عقد نکاح باطل است، بر این را همه ما قبول داریم. اما شرط فاسد مفسد است یا نه، فیه وجهان و قولان. خیلی ها میگن در خیلی از موارد شرط فاسد مفسد عقد نیست. بله، شرط فاسد که مفسد عقد نیست، چرا اینجا شرط فاسد مفسد عقد است؟ شما باید اینجور استدلال کنید، بگید این شرط با شرایط دیگه فرق دارد، برای که این شرط مخالف با مقتضای عقده. در بیع هم همینطوره، اگه یه شرطی بکنن که برخلاف مقتضای عقد باشد، اون شرط هم فاسد است، مفسد. یه وقتی این شرط حرامی را در اثنای عقد بیع میکنن، بله اون شرط فاسد است ولی مفسد نیست. اما اگر فساد شرط در اثر این باشه با مقتضای عقد سازگار نباشد، سر بطلانش این است که اصلا جد اون عاقد متمشی نمیشود. چرا؟ وقت این که میخواد بگد انکه تو کذا و کذا، این جدش باید متوشی بشود به ایجاد عقد نکاح. یک، عقد نکاح هم لزومش حکمیست به دست شارع است. دو، این در زمینی که دارد عقد نکاح را انشاء میکند، بگد به این شرط که اختیارش به دست ما باشد، این چیه رو متوشی میشه؟ اگر نداند جدش متمشی میشه، چون مسئله شرعی رو چون نمیدونه جدش متمشی میشه، خیال بکند به این که این لزومش حقیست. ولی شارعی که اون حکم رو قرار داده میگه شما اگه نمیخواید نکاح رو انشاء بکنی، این نکاح نیست که، حالا شما مسئله رو یاد نمیگیری، مسئله نمیدونی، چی جدت متمشی شد؟ اون که مسئله میدونه جدش متمشی نمیشه، اون که مسئله دون نیست ولی لغلقه لسانی گفته، اون نکاح رو ایجاد نکرده که. نکاح اونه که اقاله پذیر نیست، نکاح اونه که خیار پذیر نیست. لذا اون کرامتی که صاحب جواهر دارد، فبد لعل منشه تردد صاحب جواهر و محقق مشغلی، خب با عبارت ساز محقق سازگار نیست. فتحصل در فصل اول که شرط به عقد نکاح برمیگردد فاسد است و مفسد، چون این شرط مخالف مقتضای عقد است. در فصل دوم که شرط به نکاح برمیگردد فاسد نیست، بر فرضم فاسد باشد هیچ ارتباطی به مسئله نکاح عقد ندارد، چون مهر وابسته به عقد نیست، نه جز است نه شرط، به دلیل اینکه میتونن عقد بدون مهر داشته باشند. لذا فرماش محقق تو متن شرایع است که اگر شرط به مهر برگردد صح العقد، چون جداست، والمهر و شرط، برای اینکه مهر وجودن و عدمن در اختیار طرفین دیگه، وقتی وجودن و عدمن در اختیار طرفین باشه شرط خیار اب ندارد. الحمدلله رب العالمین.